سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در آغاز خبرها. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، افغانستان یکی از 10 کشوری است که در آن میلیون ها تن با عدم مسئولیت غذایی شدید روبروند. این اداره ملل متحد امروز در شبکه ایکس اعلام کرد که بیش از 6 میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا قبلا به تکرار خواستار کمک مالی برای ادامه امدادرسانی در افغانستان شده بود. جان الف، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا برای آسیا و پاسیفیک، اواخر هفته گذشته گفت که برای کمک با 15 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بازی‌های آسیایی در چین امروز با حضور ورزشکاران افغان افتتاح شد. اتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل حکومت طالبان، گفته که تیاره حامل 130 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی دیروز از کابل به قصد هانگژوی چین پرواز کرد. پیش از مراسم افتتاح این رقابت‌ها، حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیته المپیک جمهوری مخلوی افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که یک گروه با حضور 17 ورزشکار زن با بیرق سه‌رنگ افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک می‌کند. این ورزشکاران در بیرون افغانستان به سر می‌برند. در یک تحول دیگر، در مسابقات آسیایی چین، تیم الف کرکت افغانستان در مرحله کوارتر فاینال با حریفش سریلانکا بازی میکند. افزون بر این دو تیم، تیم‌های الف هند، پاکستان و بنگلادش نیز به کوارتر فاینال راه یافتند. تیم الف کرکت افغانستان در بازی‌های آسیایی به تاریخ 4 اکتبر به مسافه سریلانکا می‌رود. مرحله نهایی این مسابقات در 7 اکتبر برگزار خواهد شد. یک گروه حقوق بشر موسوم به هنگاو مستقر در ناروی امروز شنبه گزارش داد که زینب کاظمی، زن ایرانی، پس از اعتراض به پوشیدن اجباری چادر دستگیر شده است. گزارش شده است که نیروهای امنیتی ایران انجینیر کاظمی را چند روز پیش از خانه‌اش بردند. او پیش از این حکم تعلیقی 74 ضربه شلاق دریافت کرده بود. بانو کاظمی در ماه فوریه در یک مراسم به منظور اعتراض به تصمیم انجمن انجینیری مبنی بر عدم پذیرش او در هیئت مدیره به دلیل چادر نامناسب، چادر خود را به زمین انداخت. نمایندگان پارلمان ایران هفته گذشته لایحه جدید حجاب را معرفی کردند. و صدای چند انفجار در نزدیک نیروگاه حرارتی شهر سویستپول در شبه جزیره ملحق شده کریمیا به روسیه شنیده شده است. در چند کانال تلگرام امروز از این انفجارها خبر داده شده است. این در حالی است که تیم‌های نجات در آغاز روز مشغول پاکسازی تخریب‌های ناشی از حمله راکتی به مقر ناوگان روسیه در بحیره سیاه بودند. کانال تلگرام معروف به کریمسکی ویتر گزارش داده است که نیروهای حرارتی در سویستپول آسیب گزارش داده است که نیروگاه حرارتی در سویستپول آسیب ندیده. میخائیل راز ووژایف، والی گماشته شده از سوی روسیه در کریمیا، در تلگرام گفته است که در هیچ نیروگاه انفجار نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 2:04 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با ما همراه هستید در ادامه این برنامه. برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان در میان 10 کشور است که بیشترین جمعیت با عدم مسئولیت غذایی شدید را دارد.
برامند استم که حالت اگر به می شکل دوام بکنه، ما شاید در فقر بتونیم مقام اول بگیریم و تاثیر از این میتونه مستقیم بالای مردم مظلوم بیچاره افغانستان.
یک کارشناس امور اقتصادی بود. در این برنامه همچنان میشنوید که
در ادامه خواستها برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار پاسخگو قرار گرفتن طالبان در پیوند به ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران شده است.
بازی‌های آسیایی امروز با حضور ورزشکاران افغان در چین آغاز شد. زنان ورزشکار افغان برای شرکت در این رقابت‌ها از بیرون افغانستان به چین رفتند. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک عقاب پیکار هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانستان و سودان در میان 10 کشور در سطح جهان هستند که بیشترین جمعیت مواجه با عدم مسئولیت غذایی شدید را دارند. این سازمان در گزارش گفته که بیش از 6 میلیون نفر در این دو کشور یک گام از گرسنگی فاصله دارند. پیش از این دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان هشدار داده بود که فرصت جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان در حال از دست رفتن است. WFP گفته است که در زمستان پیشرو برای کمک به افغانهای نیازمند به 1 میلیارد دلار نیاز است. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید افغانستان و سودان دو کشور هستند که بیش از 6 میلیون نفوسشان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو هستند. در گزارش WFP که دفتر افغانستان این سازمان آن را روز شنبه منتشر کرده آمده است، افغانستان از جمله در کشور روبرو با بحران غذایی است که بیش از 6 میلیون نفوس آن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش آمده است که جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا، سودان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلادش، پاکستان، سودان جنوبی و سومالیا در کشور هستند که میلیون ها تن در آنها با عدم مسئولیت شدید غذایی روبرو هستند. WFP در گزارشش گفته است که از ماه گذشته آگوست تا اکنون شمار افرادی که در افغانستان با درجه های مختلف ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون تن رسیده که 46% نفوس این کشور را تشکیل می دهند. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی غذا از کمبود بودجه در بخش کمک رسانی به افغانهای نیازمند خبر داده و گفته بود در صورت عدم دریافت بودجه کمک‌هایش را با افغانستان قطع خواهد کرد. این سازمان روز جمعه در شبکه X خود نوشته که فرصت جلوگیری از یک بحران بشری در افغانستان در حال از دست رفتن است. WFP میگوید در زمستان دشوار پیشرو برای کمک به افغان‌های نیازمند 1 میلیارد دلار نیاز دارد. پیش از این چهارشنبه گذشته سیندی مکن مسئول اجرایی WFP در مصاحبه با ABC نیوز گفته بود برنامه جهانی غذا در 60 سال فعالیت خود با کمبود بودجه بی پیشینه روبرو است و برای کمک رسانی در افغانستان پس از ماه اکتبر بودجه ندارد. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند که از ناداری رنج میبرند میگویند در صورت متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی افغانهایی که برای زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. بسمینه باشنده ننگرهار به رادیو آزادی میگوید
په افغانستان کې غریبی ډیره ده، بیوزلی ډیره ده، خځې لاینجینی په کور
غریبی او ناداری بیخی در افغانستان زیات شده است. کار زنان من است و به مردان کار پیدا نمی شود. بسیاری از مردم مسافر شدند به خاطر اینکه زندگی بسیاری از مردم به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. اگر این کمک‌ها قطع شود پس مردم با یک عده مشکل
امجد باشنده کابل هم از بیکاری شکایت دارد و بر رادیو آزادی گفت
کار نشته، بیروزگاری ده، در دوده درک نشته ده، در جون چار بیخی
کار نیست، بیروزگاری است، نان درک ندارد، امور زندگی بسیار نامنظم پیش می رود. ولو اگر بفهمیم که چی می کنیم، بچه های ما گرسنه اند، بچه ها می آیم، اما کسی مزدوری نمی برد، کار نیست،
مزدوران نوری، سو کار نکه.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری به اوجش رسیدند. در آخر سال گذشته میلادی حکومت طالبان کار زنان را در تمام اداره های غیر دولتی منع کرد که روند توزیع کمک های بین المللی را متاثر ساخت و سبب افزایش نیازمندی ها در افغانستان شد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، اکنون در افغانستان 29.2 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا افغانستان یکی از 10 کشور است که در آن میلیون ها تن با عدم مسئولیت غذایی شدید روبروستند. به گفته این اداره ملل متحد بیش از 6 میلیون نفر از قحطی فاصله دارند. با مسرت به گفته این اداره ملل متحد بیش از 6 میلیون نفر در افغانستان یک گام از قحطی فاصله دارند. این وضعیت اگر دوام کند چی پیامد خواهد داشت؟ این سوال و برخی از سوالات دیگر را خاطر پردیس از اظهار فصلی آگاه امور اقتصادی پرسیده.
در سالهای گذشته تقریبا یک قسمت بیشتر بودجه انکشافی و اختیاری بود و یا غیر اختیاری، و در مجموع بودجه افغانستان از طریق کمک های خارجی تامین می شد و جامعه بین الملل در پالوی ازی نهادهای مختلف بین المللی اونا به افغانستان کمک میکردن و ای یک منبع خوبی عاید و منبع خوبی کار برای افغانا بود. اما متاسفانه بعد از تحول اخیر بیشترین قسمتی از کمک‌های خارجی به افغانستان میامد قطع شد و یا هم متاسفانه کمرنگ شد و ای باعث ازی شد که همو فرصت‌های کاری که در افغانستان بود و افغان ما شما تا حدی در اون مجموع مشغول بودن متاسفانه و فرصت‌های کاری از بین بره و کمک‌های بشری و کمک‌های مالی که از کشورهای خارجی و یا هم نهادهای مختلفی مدرسان خارجی به افغانستان می آمد متاسفانه کم شوه و این باعث شد که بیشترین افغانهای ما شما فرصتهای کاری خود و وظایف خود را دست بده و منبع عایداتی که اونا داشتن متاسفانه منبع عایداتی را دست بده و با مشکل جدی بیکاری و با مشکل جدی فقر مواجه شد.
فضلی صاحب، دوام این وضعیت چقدر نگران کننده است به نظرتان؟
متاسفانه اگر حالت به این شکل دوام بکنه این یک زنگ خطر است برای حکومت موجودی افغانستان و برای مردم مظلوم افغانستان. اگر قبلا ما در فساد درجه اول بودیم، ما برامند استم که حالت اگر به این شکل دوام بکنه ما شاید در فقر بتونیم مقام اول بگیریم و تاثیر از این میتونه مستقیم بالای مردم مظلوم بیچاره افغانستان که اونا هیچ منبع عایداتی ندارن باشه و این حالت و این گرسنگی روز به روز بیشتر شد.
برای مهار وضعیت فکر میکنین کدام راه های حل اساسی به نظرتان موجود است که تا این وضعیت آهسته آهسته به طرف بهبودی بره؟
پیشنهاد ما این است که باید کوشش شد که همراه دنیا تعامل شد، روابط اقتصادی، دیپلماتیک و تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه با کشورهای بیرونی تقویه شوه، بیشتر شوه، دوباره احیا شوه، در سکتور تولیدی افغانستان بیشتر سرمایه‌گذاری شوه. تا زمانی که سکتور تولیدی ما بیشتر تقویه میشه با نهادهای مدرسان خارجی باید کوشش شوه که صحبت شوه و خواهان همکاری شویم. تا فعلا اقتصاد افغانستان متاسفانه در سالهای قبل هم ما یک تجربه تلخی داشتیم که نهادهای مختلف می آمدند در افغانستان در شوکات کمک‌های بشری کمک‌های خود را ادامه می‌دادن، اما دوای بر درد مردم افغانستان متاسفانه نبوده و نخواهد شد. بنابراین ما خواهش ما این است که سری پلانای درازمدت باید کار شود، سری پالیسی اقتصادی باید کار شود، همراه دنیا تعامل شود، در سکتور تولیدی باید کار شود. ما صنعت خوبی داریم، ما زراعت خوبی داریم، در قسمت میکانیزه شدن زراعت کار شوه، منابع عایداتی که قبلا متاسفانه بنابر دلایل مختلفی متاسفانه استاپ باقی مانده، ما برمند سم که باید سر ازو کار شوه تا بتانیم از یک منابع عایداتی در ازمت برد افغانستان ایجاد شوه و از این مشکلات و از فقر از این بیرون بیم.
اظهار فضلی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در این اواخر بهای تیل و گاز در بازارها افزایش یافته و ادعا میکنند که حکومت طالبان بر نرخا کنترل و نظارت ندارد و دکانداران و فروشندگان به گونه خودسر قیمتها را افزایش میدهند. مسئولان شهرولی کابل تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. گزارش در این مورد.
در حالی که بسیاری از باشندگان افغانستان از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری شکایت دارند، شماری از شهریان کابل میگویند افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای کابل به مشکلات آنان افزوده است. سمی الله باشنده کابل میگوید از یک هفته به این سو به دلیل افزایش بهای تیل حتی کرایه تاکسی ها افزایش یافته است. به رادیو آزادی گفت:
"د سالنگ لار هم بنده ده. د تیر څو ورځې راهیسی.
راهی سالنگ بند است. از چند روز به این سو در شهر کابل قیمت گاز و تیل افزایش یافته. 1 کیلو گاز قبلا 50 اکنون به 58 فروخته می شود. یک هفته پیش یک لیتر پترول به 60 افغانی بود، اکنون به 76 افغانی است.
یو اونی مخ که یو لیتر دیزل به 70 افغانی و اوس به 80 افغانی پلول کیگی.
اجمل دیگر باشنده شهر کابل هم شکایت مشابه دارد.
تلو 5 روز کیگی چه مشغول لوک شوی دی
4 5 روز می شود خوابیدن رفته. اصول به این کرایه مطرح ها هم دارند. نرخ گاز و تیل روز به روز افزایش می یابد. پس حکومت خواهش مندیم که در این قسمت توجه کند.
شماری از فروشندگان نفت و گاز در کابل نیز تایید می کنند که علت اصلی افزایش بهای گاز و تیل در کابل مسدود شدن شاهراه سالنگ است. یکی از فروشندگان گاز و نفت به نام جلال درباره افزایش نرخ تیل نسبت به یک هفته پیش به رادیو آزادی گفت:
قبل از این پترول 60 افغانی بود، دیزل لیتر 62 افغانی بود، اکنون یک لیتر پترول 78 افغانی و 76 افغانی قیمت یک لیتر دیزل است.
اما وحید خان احمدی مسئول یکی از تانک های تیل در کابل به رادیو آزادی گفت که افزایش قیمت تیل در بازارهای بین المللی باعث افزایش قیمت تیل در افغانستان شده است.
بنادر که تیل نرازی مسئله لمغزه
تیل به بنادر نمی آید، مشکل از همین جاست. اونجا در کابل هیچ کسی نمی تواند قیمت ها را کم و زیاد کند. افزایش قیمت ها بستگی به بنادر مانند حیرتان، باقینه، ایرات و اسلام قلعه دارد. بنابراین در این جاها تیل کمتری وجود دارد و قیمت ها بلند می رود.
اسلام قلعه ده نوغ جایو که تیل کم رازی، زکا تیل کم رازی دلتا تیل جکسی.
او میگوید که دربه های گاز هم از یک هفته به این سو 8 افغانی در هر کیلو افزایش آمده است. این که چرا نرخ تیل و گاز افزایش یافته و شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان به خاطر کنترل آن چه اقدامی میکند، در این باره از نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. علا محمد احمدزی رئیس اتحادیه تانک های تیل در کابل در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که قیمت مواد نفتی را شاروالی تعیین میکند و آنها به تنهایی نمیتوانند قیمت تعیین کنند. شاهراه سالنگ که یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است و از شمال افغانستان به کابل امتداد دارد، از یک هفته به این سو بروی ترافیک بسته شده است. بیشتر نفت و گاز مورد نیاز کشور از طریق این راه و از کشورهای همسایه شمالی افغانستان وارد می شود. این که چه زمانی شاهراه سالنگ باز می شود، نظر وزارت فواید عامه حکومت طالبان را جویا شدیم. اما اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت از صحبت در این مورد خودداری کرد. قیمت نفت و گاز در کابل در حال افزایش یافته است که از دو هفته گذشته چندین بار دروازه ترخم بر روی موترهای تجاری بسته شده و به گفته برخی باشندگان کابل قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافته است.
برنامه خبری رادیو آزادی
10:18 دقیقه شب وقت افغانستان است. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که حکومت طالبان را به دلیل محدودیت ها بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پاسخگو قرار دهد. بیشتر در این گزارش.
در ادامه خواستها برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار پاسخگو قرار گرفتن طالبان در پیوند به ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران شده است. این سازمان روز جمعه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که آینده و رویاهای دختران افغان در خطر است و پس از 2 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم هیچ تغییری در وضعیت نیامده است. این در حالی است که 725 روز از بسته شدن دروازه‌های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم میگذرد و از اواخر دسامبر سال 2022 هم بدین سو دروازه های پوهنتون هم بروی آنان بسته شده است. شمار از دختران محروم از آموزش و تحصیل هم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنان امید و آرزوهای برای آینده داشتند، اما طالبان همه آنها را از آنها گرفته است. راشده فائق دانشجوی یک از پوهنتون های کابل میگوید که طالبان حقوق اساسی زنان را به آنان نداده است.
موږ یو جنسیتي طبي سرټول افراطي بڼې سره مخ هستو. موږ
ما دختران با تبعیض جنسیتی به گونه افراطی مواجه هستیم. حقوق اساسی و بنیادی ما را قرآن و حدیث به گونه واضح تشریح کرده است، اما آنها زنان را از کار، تحصیل، فعالیت های اجتماعی و سیاسی منع کردند و حتی به شخصی ترین مسائل زیبایی و آرایش زنان آنها دخالت میکنند.
حتی دوی دمنگ سینگار سر امکار ده و دون شخصی مسائل ده دوی را ورسید.
نازنین دانش آموز مکتب و باشنده کابل برادی آزادی میگوید که پس از بسته شدن مکاتب همه دختران بی سرنوشت شدند.
امیدوار هستم که جامعه جهانی یک همکاری شود، انشالله به زودتر این فرصت یک همکاری شود که همی سرنوشت دختر خانم ها میتونه نمانه، به سرنوشت نمانه، معلوم شود حتی قلایندشان که چی رقم میشه. بعد از بسته شدن باز شدن مکاتب ما آرزوی کل دختر و خانم هاست، به خاطر که کل دگیشان هم تو به سرنوشت ماندن، مریضی های روحی روانی جسمی میگیرند دیگه. بعد از امیدوار هستم هر چه زودتر به دست مکاتب خود شروع کنه.
این در حالی است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در سفر اخیرش به ولایت شمالی افغانستان گفته که حکومت طالبان مکلف به عمل کردن به خواستهای دیگران در پیوند به حقوق زنان و دختران نیست. او در بخش از سخنانش که ویدیویش از روز جمعه به این سو در صفحات اجتماعی دست به دست می شود، گفته است که در چهار حالت دیگران از آنها می توانند بخواهند که به زنان حق تحصیل و حق رفتن به پارک را بدهند. ندا محمد ندیم بدون نام بردن از فرد، کشور و سازمان خاص گفته است:
ما بگوییم که شما بیایی مشاوری ما شوی، بعض اونا حق داره که به ما مشوره بده که پوهنتون های زنا خلاص کنی، مکاتب زنا خلاص کنی، پارکای زنا خلاص کنی، این مشوره ماست، این خیر ماست. یا دویم چیز همی هسته که اونا اگر بسای ما حاکم باشه، ما زیر حکم اونا باشیم، باز میتنه که به ما بگویی که همی طور بکنی، همی طور بکنی. و یا در همان وقت که اونا به ما اکمالات میتنه، کسی که نام میتنه پر ما میتنه، همی چیز هم در بین ما وجود نداره. و یا در همی صورت میتنه که بگویی که اونا از طریق زور حاکم شود، بکنی اگر نکنی شما را میکشیم.
او میگوید کسانی که خواهان تامین حق تحصیل و آموزش و دیگر حقوق زنان هستند، هیچ یک از این چهار شرایط را بر طالبان ندارند. ظاهرا سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این سخنان را روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک نشست مردمی در ولایت فاریاب مطرح کرده است که با واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. او پیش از این هم اظهارات جنجالی و واکنش برانگیزی در پیوند به تحصیل و آموزش دختران داشته است. این در حالی است که سازمان ملل متحد جمعه شب میزبان نشست زیر نام مبارزه با آپارتاید جنسیتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان بود. این نشست با اشتراک ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سفیران چند کشور، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و شماری از فعالان حقوق بشر برگزار شده بود که همه اشتراک کنندگان از وضعیت زنان و دختران در افغانستان طی دو سال گذشته ابراز نگرانی کردند.
بازی‌های آسیایی در شهر هانگجوی چین امروز آغاز شد. طالبان ورزشکاران مرد را برای شرکت در این رقابت‌ها دیروز به چین فرستادند. شماری از زنان ورزشکار افغان از بیرون از افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیایی به چین رفتند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
بازی‌های آسیایی چین با حضور بیش از 80 ورزشکار افغان به شمول 17 ورزشکار زن امروز در شهر هانگجوی چین آغاز شد. نکته قابل مکسی است که طالبان حضور زنان در این کاروان ورزشی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. عتل مشوانی، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که تمام ورزشکاران که از افغانستان به این بازی‌ها فرستاده شدند مردان هستند و هیچ زنی در میان اونها حضور ندارد. اما اشتراک ورزشکاران افغان در بازی‌های آسیایی از سوی مسئولان کمیته المپیک افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می‌کنند و از مقام‌های طالبان دستور نمی‌گیرند تنظیم شده. حفیظ الله ولی رحیمی که در جمهوریت مخلوع رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان بود و حالا خود را رئیس منتخب این نهاد میدانه، به رادیو آزادی گفت که بانوان افغان در سه رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی رقابت می‌کنند.
اینا در سه رشته یا سه دیسپلین میگن ما به حساب ورزشی، در بخش والیبال خانم هستن، در بخش سایکلینگ هستن و در بخش اتلتیک در که خانم کیمیا یوسفی یکی از المپیان های ماست که در المپیک ژاپن نام بودن. فقط کمپ والیبال ما به ایران بود و دختر خانم های سایکلینگ از ایتالیا من و اتلتیک ما از استرالیا من.
قابل یادآوری است که این سفر کاروان ورزشی افغانستان از سوی کمیته جهانی المپیک و شورای المپیک آسیا تمویل میشه و همه بانوان ورزشکار افغان که در بازی‌های آسیایی حضور دارند در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. طالبان که 2 سال پیش دوباره به قدرت رسیدند، دختران را از ورزش منع کردند و تیم‌های ملی دختران را نیز لغو کردند. این اقدام طالبان با انتقادهای تند سازمان‌های جهانی ورزش روبرو شده. این سازمان‌ها پرچم سفید رنگ طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و معمولاً ورزشکاران افغان زیر پرچم سه رنگ رقابت میکنند و سرود ملی که هنگام حضور ورزشکاران افغان در میدان‌های بین‌المللی نواخته میشن نیز سرود ملی است که حدود 17 سال پیش تهیه شده.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که توانایی صحبت کردن را ندارند و سوی حکومت طالبان همانند دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، میخواهند مکاتب برای آنها نیز گشوده شود. گزارش مفصل در این باره.
زبان اشاره تقریبا در همه کشورها به شمول افغانستان به افرادی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند آموزش داده می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این فرصت را از برخی دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند گرفته است. شماری از دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند و زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند می گویند بدون آموزش و تحصیل آینده دشواری در انتظارشان خواهد بود. رادیو آزادی با 2 تن از این دختران مصاحبه کرده، اما به شیوه اندک متفاوت. رادیو آزادی پرسش های خود را به این دختران فرستاده و آنان با استفاده از زبان اشاره به یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشان پاسخ را ارائه کردند و آنان وسیله رسیدن پیام این دختران دارای معلولیت گفتاری و شنیداری به ما شدند. محجوبه دختر 15 ساله و باشنده اصلی ولایت پنجشیر است که اکنون در کابل زندگی می کند. محجوبه به گونه مادرزادی معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او پیش از این که حکومت طالبان دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم ببندد، در یکی از مکاتب ویژه افراد دارای معلولیت درس می‌خواند. اکنون این دختر نوجوان همانند صدها دختر دیگر محروم از آموزش در کنج خانه است، با تفاوت این که حتی نمی‌تواند درد دلش را با ادای کلمات و جملات از دل بدر کند. محجوبه اما با کمک خواهرش آمنه دیدگاهش را به رادیو آزادی فرستاده است.
جواب خواهرم این بود: نگرانیم برای این است که دیگر نمی‌توانم درس بخوانم. با یادآوری آن لحظه که قلمم را شکستند و ما را ظالمانه از رسیدن به اهداف منع کردند، مرا از درون مثل یخ آب می کند و نگرانم از این آینده نامعلوم و مسیر سخت ناتمام زندگی.
سپیده نیز دختر دیگری است که معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او هم از طریق دختر خاله خود نگرانیش درباره محروم بودن از آموزش و تحصیل را به ما رسانده است. سپید از حکومت طالبان انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بالای این حکومت را تا حدی افزایش دهد که حق آموزش به آنان برگردد. این گپ دل سپید است که از زبان دختر خالش می شنویم.
جواب دختر خالیم این بود که ما سازمان ملل و جامعه جهانی می خواهیم که بالای حکومت امروز فشار بیاورد تا مکاتب را باز کنند، از تعصب دست بکشند، اجازه را بدهند که برای دختران هم عضو جامعه هستند که حکومت فعلی نصف جامعه را فلج ساختند.
یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت‌های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار می‌کرد کمیته سویدن بود. حکومت طالبان در 11 جولای امسال در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. این کمیته در اواخر ماه سرطان امسال اعلام کرده بود که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. 2 تن از استادان کمیته سویدن که اطفال دارای معلولیت گفتاری و شنیداری را آموزش می‌دادند و نخواستند از آنان در این گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
شاگردهای دالیا کم دارم که نور تدریس می‌کنم، اما متدیسه مشنه که دفتر با طرف دولت امارت بسته است. فعالیت‌هایشان نزد خودر واقعا شاگردان بسیار مایوس پریشان هستند، میگن هر بار احوال می‌گیرن که چیزمون دوباره شروع میشه که ما بتونیم دوباره تدریس بکنیم در سال برشان و منتصفانه فیلانه چه خبری نیست از شانه.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی کمیته سویدن، این کمیته در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال گذشته 133 هزار کودک در مکتب‌های این کمیته آموزش دیدند. خواستیم در مورد این انتقادها و نگرانی‌ها و اینکه چه زمانی دروازه مکاتب به روی دخترانی باز خواهد شد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطیشان با جامعه و مردم زبان اشاره است، از حکومت طالبان پرسیدیم. اما تا زمان نشر این گزارش بهداشت بی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال فرشته نوری مؤسس بنیاد خیریه پیر هرات و فعال حقوق بشر میگوید
نیم پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تأسف به این حالت سکوت کرده و اصلا صدای بلند نمیشه. من واقعا شخصا شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هستم، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارن. تنها امید از اینا، تنها برنامه که اینا بر آینده خود داشتن از طریق نمی تعلیم و تحصیل و تربیه بود که در مکتبا اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودند.
بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانستان و سودان در میان ده کشور در جهان هستند که بیشترین جمعیت مواجه با عدم مسئولیت غذایی شدید را دارند. این سازمان در گزارش گفته که بیش از 6 میلیون نفر در این دو کشور یک گام از قحطی فاصله دارند. بازی های آسیایی در چین امروز با حضور ورزشکاران افغان افتتاح شد. طالبان ورزشکاران مرد را در 17 رشته ورزشی دیروز به چین فرستادند. شماری از ورزشکاران زن افغان از بیرون افغانستان برای شرکت در بازی‌های آسیایی به چین رفتند. در مسابقات آسیایی چین تیم الف کرکت افغانستان در مرحله کوارتر فاینال با حریفش سریلانکا در 4 اکتبر بازی خواهد کرد و یک گروه حقوق بشر موسوم به هنگاو مستقر در نروژ امروز شنبه گزارش داد که زینب کاظمی زن ایرانی پس از اعتراض به پوشیدن اجباری چادر دستگیر شده. گزارش شده که نیروهای امنیتی ایران انجینیر کاظمی را چند روز پیش از خانه‌اش بردند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
سر یک زن سه نفر عمله کرده بودن، خوشویم بود، چورم بود، چوننویم بود که یک کرده میروم یک چیزی خورد در گرفتم، گفتم سوختم یک کرد چهر زدم تا که از بیروم تیا بیایم تیزه و در این مزد.
صدای یکی از زنان افغان را شنیدید که به گفته خودش به نسبت شک و بدگمانی شوهرش بر روی او تیزا پوشیده است. چرا بدگمانی و شک در میان زن و شوهر و میان می آید؟ صدمه های روانی آن چگونه است؟ و اسلام در مورد شک و بدگمانی چی حکم دارد؟ برنامه امروزی زن و زندگی روی همین موضوع می چرخد. با ما باشید. شنونده، دو محور اصلی و مهم در زندگی مشترک زن و شوهری اعتماد و احترام است و اگر هر کدام از این دو محور آسیب ببیند ممکن است رابطه‌شان کاملا از بین برود. بدگمانی و شک از آن چیزهایی است که می تواند هم احترام و هم اعتماد را در زندگی مشترک زن و شوهری از بین برده و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنم تبدیل کند. زیرا زوجها هیچ گونه می توانند با نیت منفی، عدم اعتماد و سوء تفاهم و سوء زن با هم زندگی خوشبختی داشته باشند. و گفته آگاهان، اگر سوء زن و شک مهار نشود، روز به روز بدگمانیه که از نقطه ضعیف آغاز شده و آهسته آهسته با خیالات و توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به شک و بدگمانی افزوده می گردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را می خورد و سبب جدایی زن شوهر و حتی کشت خون هم شده می تواند که در همه حالات بیشترین ضرر را خواسته و نخواسته زن متقبل می گردد. شریفه نام مستار یک تن از زنان افغان که در سن خردی به مرد کلان سن به شوهر داده شده و حالا که یک دختر پسر دارد می گوید شوهرش به خاطر جوانی و زیبایی او با وجود هیچ ثبوتی بر وی شک کرده و از این بابت او لطکوب خشونت و روزگار بسیار سختی را سپری کرده و می کند.
من همی 18 سال میشه آرس کده همی بچه کاکای پدرم میشه مرا گرفت داده خوب بود شکر خدا ناشکری نمیکردم که ما کابل آمده از غزنی هستم یعنی 4 سال میشه که شوهرم سندش کلان شده یعنی کلان که مثلا برش میگه خودم چه رقم یک دم بیخویزی تغییر کرد و من میگه که تو جوان هستی من پیر هستم تو شوی جوان دلت میشه که تو بکسا این در سرم زد در جانم زد تو 11 بجه شب بود که مرا کشید خانی مادر من روی کرد یک ما مرا اختار داد که مادر تا میکشم پدر تا میکشم خوار بیادر تا میکشم من میگپش که من مادر تا میبرم بندی میکنم.
این زن گفت شوهرش به خاطر شک و بدگمانی بیموردی که بر وی داشت بروی او تیزاب پوشیده و حالا شریفه بنابر سوختگی زیادی توسط تیزاب زیبایی رویش را تا حد زیادی از دست داده است.
آمد که تیزاب در پیشش که میرو میبرم در سر خوار مادر دامی روز تا شام دان درازه چیزی که دانش آمد گفت همی 3 شب بعد از این روز جمعه میشه ورم آمد پرده را پس میکنم که همی سنم سعی میکنم که تو چرا دای غزنی گفتی مره ایلا کده تا بگویم که ای گفتیم که چاخور سروار کشید که در دلم دیه سر یک زن 3 نفر عمله کده بودن خوشویم بود شوهرم بود شوینانویم بود که یک کرده دمیرویم یک چیزی خورد در گرفتم گفتم سوختم یک کرد چهر زدم تا که از بیرو تیابیای وقت تیزه و در رویم ازد
به عقیده آگاهان شک از جمله موضوعاتی است که در زندگی همه انسان ها وجود دارد اما این شک و تردید گاهی می تواند نزد بعضی افراد دردسر ساز شده و زندگیشان را ویران کند چنانچه شک داشتن و بدگمانی زن و شوهر می تواند بدترین تأثیر منفی بر زندگی عاطفی و ارتباطی آنها داشته باشد تورپیکای باشنده ولایت لغمان قصه ای از خانواده های محل خود را این چنین قصه می کند
وزیاد سرشوهر شک میکرد که تو تلفن میکنی که یکی گپ میزنی جیبای تلاشی و ترا پیسر چی کردی ماشه تکم کردی در خانه نمیاری 3 اولاد داشت یا میزد یا میتکن یا ترا میکشم یا اعلام میتم در بین شندگم جنجال روان که وقت او جوش کرده سرزن انداز نن کلش سوختن غمش گوتش تا اولادش مداری میدن
هرچند در جامعه افغانی مرد با مقایسه با زن با دیده بلندتری نگریسته می شود و زن از این بابت با مشکلات و انواع خشونت های روبرو است. با آن هم بسیاری ها به این عقیده هستند که میان زن و شوهر هر کدامشان که اعتماد خود را از دست بدهند ترمیم دوباره آن خیلی مشکل است. آقا محمد باشنده 40 ستون کابل می گوید بیشتر اوقات شک و بدگمانی که زن نیز نسبت به شوهر می داشته باشد به زندگی خانوادگیشان تباکن تمام می شود.
نزاکت های فامیلی بر هم می خورد. قسم می شه که سرشوهر خود شک می کنه که خانه بی توجه بی پرواست این هم تاثیرات منفی داره. خانم ها زیاد ضرر می کنه. وقتی که خانم با یک شوهر یک جای زندگی میکند دو طرف خوی خصلت که دیگر بلد میباشند در صورتی که یک طرف یا خانم یا شوهر کدام کمی و کاستی دیده شود احساسات بی‌اعتمادی طرف مقابل باش پیدا میشه تا که 100% متیقن نشود در کار باید که شک نکنه مادر قسم باید زندگی کنند که اولادش از او پند و نصیحت میگیرند
ولی خانواده های هم وجود دارد که زن و شوهر با اعتماد کامل به یک دیگر زندگی مشترکشان را بدون هر نوع خشونت و بدگمانی در یک فضای صمیمانه و دوستی سپری می کنند. خانم مظلومه باشنده ولایت کابل یکی از این زنان است و می گوید دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبختی را با شوهرش داشته است. او بعضی از نظریات خود را چنین ارائه کرده می گوید:
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک دفعه بر خانم خود دروغ میگه، ایت فکر کنه که یک روز خانمم بر من شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه، اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره، من چی خواد کردم؟ وقتی که آدم وجدانه برای خود یک محکمه فکر میکنه، زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در به زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته می شود بنای زندگی انسان ها در یک جامعه بر پایه های اعتماد و محبت نهاده شده و هرگاه بیرون از اجتماع انسان با بدگمانی، شک و وسواس زندگی کند، تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان شماری از زن و شوهرها در بیشتر خانواده ها دیده شده که این کار توانسته بنیاد خانواده را از میان ببرد. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چی حکمی دارد؟ در این مورد از احمد گل، یکی از آگاهان امور دینی، بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می شوهر بالای زنی خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایه که ایاکم و زن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برایتان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی با شوهر خانم بگوید که ولی ما خانم تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میده، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهداء، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دوره زده شوه. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل میای او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی. این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهر خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
بیایید حالا از مردم در مورد بدگمانی و شک در میان زن شوهر بشنوید.
راستون باشند شر قبول. بعضی مردا همون قسم خاصیت دارن، در خانم خود شک میکنن که اینه میگه شاید باشه، ولی می شاید او انکشاف میده تا اینکه گپ درسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود ایتا عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره. اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی وسواس و استرس را در انسانها به وجود می آورد، در حالی که این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسانها وجود دارد. ولی آنگاه که از حد نرمال می گذرد، چگونه آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن شوهر چیست؟ و راه های نجات سالم آن کدام ها هن؟ جواب این سوالات را آقای شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، در یک مصاحبه کوتاه توضیح می دهد. آقای عظیمی در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی این چنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشه. یکی بیماری شک، که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا، که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه. اما یکی هم شکای هست که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تأثیر گذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شو برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که قانون گرم سالم خانواده نخواد بود، در خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن هرگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه، ای کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری هایی را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانمها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزاب پاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانمها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت‌ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری در خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که همین خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که این کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچنین در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم این باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از دست دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم مرا رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم، به می دلیل بیشتر رفتار کنترلگرانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشان میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترلگرانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودمون داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم این قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشم. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از اینکه بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زن و شوهر امی شک به جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع، نظر به موضوع پیش آمده خانمش را که اشاره همیشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه را در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالا بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، هم رفتار خانمم زیر کنترل بگیرم، امی امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم و امی حالت است که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میتم افرادی که شکاک هستن در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعیه که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی رو تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح روان خانمه زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، بعد در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم امور در اولویت قرار بدیم. همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه، یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بد در قبال خود داره. چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود در بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیانش اول امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش. او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی، خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه، بالاخره در دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و امو تر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن، دقیقا که تاثیر بسیار زیاد میداشته باشه، چون زنها را قسمه که دوال گفتم که اما قدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همو قدر وقتی که فشارش میتیم، همو قدر که تحقیر میشه، همو قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گذشت کنه، دو بار گذشت کنه، بالاخره از خود یک عکس العمل نشان خواهد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم با وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگویم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خب ریاست میکنه مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه. مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره و مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریق ای از بین بره، خب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، در مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده؟ ما میبینیم که چقدر خانم
ما افغان بالای شهر است. بر علاوه از این وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالای از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دو بار روحن را تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است به اون مصدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جای یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 1000% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالای اول زندگی، سالای وسط و هم سالای اخیر، و کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اینقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اینقدر بشناسیش، اینقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسین که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه میباشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای میباشه که شما صاحب اولاد میباشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای تو یک آدم ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شود. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرو با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیز یونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سرواز خود بودن، اینا حقدر مسائل دارن در زندگی خود که اصلا پوینت نمیباشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جای میباشه، تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانما چی طرز العملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنن؟
بله، همون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانما هم گفتن یا ایدارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعضی وقتا ما رابطه ای را دیدیم که مرد و امو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا اون رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که میباشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول و پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگو برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، این مسئله رو یاد کنم، مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله، امیر پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی احساستا، امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، اینی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائل می باشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنی اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانمای افغان صادق ترین خانما هستن، بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از اینکه از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه که شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خود یک مسئله را از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کردن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در یک رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس.